با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارشها در این بخش خبری کوتاه. سایت کرمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر از ابتلای او و زهرا رهنورد به کرونا داد. آمریکا و اسرائیل برای ردیابی مرد شماره 2 القاعده همکاری داشتند. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مواضع شورشیان مسلح در ناحیه مرزی با عراق و ترکیه را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد. به این بخش خبری خوش آمدید. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر از ابتلای آقای موسوی و زهرا رهنورد به بیماری کرونا داد. بر اساس این گزارش تست کرونای خانم رهنورد و آقای موسوی صبح روز یک شنبه مثبت اعلام شده است. سایت کلمه نوشته است که حال عمومی این زوج که در حصر خانگی به سر میبرند خوب است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به همراه مهدی کروبی دیگر نامزد این انتخابات که به تقلب در انتخابات باور داشتند از سال 1389 در حصر خانگی قرار دارند. در پی اعلام نتایج انتخابات اعتراض‌های گسترده‌ای در ایران شکل گرفت که به جنبش سبز معروف شد. اما خبری دیگر در ارتباط با کرونا، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز یکشنبه از شناسایی بیش از 12500 بیمار جدید مبتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد. با این ارقام یک بار دیگر رکورد تعداد مبتلایان روزانه کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت شکسته می شود. به گفته خانم لاری در 24 ساعت گذشته همچنین 459 بیمار دیگر جان خود را از دست دادند.
با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 41,493 رسیده است. از زمان شروع بیماری در کشور 762,068 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند.
خانم لاری همچنین وضعیت 26 استان را قرمز اعلام کرد. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران مورد تردید جدی از سوی منابع مستقل داخلی و خارجی است. خبرگزاری آسوشیتد پرس شنبه 24 آبان ضمن تایید خبر روزنامه نیویورک تایمز درباره ترور ابو محمد المصری نفر دوم القاعده در تهران نوشته است آمریکا اطلاعات درباره مکان و هویت مرد شماره 2 القاعده را به ماموران موساد داده بود. نیویورک تایمز روز جمعه به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا نوشته بود مرد شماره 2 القاعده و بیوه پسر بن لادن در مرداد ماه در خیابان پاسداران تهران توسط ماموران اسرائیلی به سفارش آمریکا ترور شدند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه این خبر را تکذیب کرد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانواده غلامرضا منصوری با رد مجدد فرضیه خودکشی آقای منصوری گفته است که او و موکلانش هنوز هیچ مدرکی از طرف دادستانی رومانی دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او تاکید کرده است که هیچ فیلمی مبنی بر تایید موضوع خودکشی در پرونده نیست و به گفته او بحث خودکشی بر مبنای گزارش دادستانی رومانی مطرح شده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران پیشتر علت مرگ غلامرضا منصوری را خودکشی اعلام کرده بودند. جسد قاضی منصوری 52 ساله اواخر خرداد ماه امسال در یکی از هتل‌های بخارست رومانی پیدا شد. نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک روز پس از کشته شدن نیروهای مرزبانی در منطقه‌ای دور افتاده در استان آذربایجان غربی نزدیک مرز عراق و ترکیه مواضعی را در این ناحیه هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. خبرگزاری پلیس روز شنبه از کشته شدن 3 مرزبان ایرانی توسط افراد مسلح ناشناس که از آنها به عنوان عناصر ضد انقلاب نام برد در جریان یک درگیری در مرزهای شمال غرب ایران خبر داد. معمولاً درگیری‌ها در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی از جمله حزب دموکرات کردستان ایران و اعضای حزب حیات آزاد کردستان موسوم به پژاک اتفاق می‌افتد. و اما سرویس امنیت ملی ارمنستان روز شنبه از کشف و خنثی‌سازی طرح ترور نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور خبر داد. به گفته سرویس امنیت ملی ارمنستان برخی از مقام‌های سابق این کشور از جمله رئیس سابق این نهاد امنیتی و رهبر حزب جمهوری‌خواه در این ارتباط بازداشت شدند. به گزارش رویترز متهمان قصد کنترل قدرت را داشتند. این رویداد همزمان با تظاهرات هزاران تن در اعتراض به توافق صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان رخ می‌دهد. تظاهر کنندگان ضمن خائن خواندن نیکول پاشینیان خواستار استعفای او شدند. از دیگر سو روسیه از آغاز گشت زنی صلح بانانش در قره‌باغ خبر داد. با هم بشنویم گزارشی رو در این باره از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه اعلام کرد توافق صلح با آذربایجان و ارمنستان باعث توقف کامل درگیری‌ها در قره‌باغ شده. بنا به بیانیه کرملین، شنبه طی تماس‌های تلفنی جداگانه ولادیمیر پوتین با الهام علیوف و نیکول پاشینیان، جنبه‌های عملی اجرای توافق صلح مورد بررسی قرار گرفت. این توافق سه جانبه بامداد سه‌شنبه به جنگ 44 روزه که 27 سپتامبر 6 مهر ماه آغاز شده بود پایان داد. در جریان این جنگ، آذربایجان 3 منطقه از 7 منطقه که 30 سال پیش تحت تصرف ارمنستان درآمده بود، همراه با بخش‌های از قره‌باغ را بازپس گرفت و ایروان موظف است به مرور 4 منطقه دیگر و یکشنبه به عنوان گام نخست شهرستان کلبجار را به آذربایجان پس دهد. در این حال واگذاری کلبجار 10 روز به تعویق افتاد. به گزارش رویترز، ساکنان ارمنی قبل از خروج از این منطقه خانه های خود را آتش می زنند. وضعیت قره‌باغ که پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرده بود اما از دید جامعه جهانی جزء از خاک آذربایجان است مشخص نشده و فعلا این منطقه همراه با دلانی که آن را به ارمنستان متصل می کند تحت نظارت نیروهای حافظ صلح خواهد بود. روسیه اصرار دارد صرفا نظامیان این کشور نیروهای صلح‌بان در قره‌باغ هستند. یکشنبه پلیس نظامی این کشور گشت‌زنی در منطقه را آغاز کرد. اما ترکیه میگوید نظامیان این کشور همراه با نیروهای روسیه در عملیات صلح‌بانی مشارکت خواهند داشت. جمعه و شنبه طی دیدار هیئت نظامی روسیه از آنکارا، رایزنی‌ها درباره ایجاد مرکز نظارت بر آتش بس برگزار شد و قرار است ادامه یابد. شنبه روزنامه کیهان طی تحلیل با اشاره به تأثیر ترتیبات جدید امنیتی و تغییرات ژئوپلیتیک بر امنیت و منافع ایران، خواستار مشارکت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در پاسداری مناطق هممرز و ادامه مذاکرات با روسیه، آذربایجان و ارمنستان برای رفع نگرانی‌های امنیتی اقتصادی ایران شد. روز قبل خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در یادداشتی از رفتار روسیه و ترکیه به شدت انتقاد کرد و تسلط آذربایجان بر نوار مرزی قره‌باغ را تحول شوم برای ایران خواند. اما عباس عراقچی که پیشتر به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران در امور قره‌باغ طرح تهران را به همسایگانش ارائه کرده بود، شنبه نگرانی‌ها نسبت به پیامدهای منفی توافق اخیر قره‌باغ برای ایران را بی اساس خواند. الکس تاریکوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است این توافق برنده ندارد.
این توافق راه حل موقت است. بررسی مسائل اصلی به آینده موکول شده و برای هر طرف و بازیکن این بحران نکات مثبت و منفی وجود دارد. روسیه حضور نظامی خود را در منطقه تقویت کرده، اما برای همپیمانانش ثابت شده که نباید به حمایت نظامی روسیه امید داشته باشند و به سلاح روسیه اکتفا کنند. ترکیه به عنوان بازیکن اصلی وارد قفقاز جنوبی شد، اما موقعیتش محکم نیست. مناطق مرزی ایران از گلوله باران امنند، اما با گسترش نفوذ نظامی روسیه و ترکیه، نگرانی‌های امنیتی برای این کشور بسیار جدی است و برای دو طرف درگیر نیز وضعیت سیاه و سفید نیست. آذربایجان نتوانست به قره‌باغ دست یابد. ارمنستان بازنده است، اما دست کم بخش‌هایی از قره‌باغ را حفظ کرد. اما اگر طرفین نتوانند در مذاکره به راه حل پایدار دست یابند، مطمئناً دوباره به اسلحه متوسل خواهند شد.
توافق صلح قره‌باغ اعتراض‌های گسترده در ایروان را به دنبال داشته و احزاب مخالف نخست وزیر ارمنستان را به خیانت متهم کردند. شنبه سازمان امنیت ملی ارمنستان اعلام کرد طرح ترور نیکول پاشینیان کشف و خونسا شد. پاشینیان پیشتر گفته بود که آگاه است با امضای توافق صلح با آذربایجان زندگی خود را به خطر انداخته، اما به گفته وی جان هزاران سرباز اهمیت بیشتری دارد. ارمنستان اعلام کرد بیش از 2000 نفر در درگیری‌های اخیر کشته شدند. در حالی که آذربایجان تا کنون تلفات خود را اعلام نکرده، رئیس جمهور روسیه جمعه گفت طی این جنگ بیش از 4000 نفر کشته، 8000 تن زخمی و 10000 نفر آواره شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از شما دعوت میکنم شنونده چند خبر کوتاه باشید. مصطفی رضا حسینی قطب آبادی نماینده شهر بابک و همینطور عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از قصد خود برای تحصن و اعتصاب غذا در دفتر کارش به منظور آنچه حمایت از محتاجان به نان شب و گرفتاران و در اعتراض به عدم صداقت برخی مسئولان خواند خبر داد. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران روز یکشنبه در دیدار با جمعه عناد سعدون همتای عراقی خود گفت که جمهوری اسلامی آماده تامین نیازهای نیروهای مسلح عراق و مشارکت در بازسازی این کشور است. 15 کشور آسیا و اقیانوسیه با محوریت چین روز شنبه یک توافق تجارت آزاد موسوم به شراکت اقتصادی جامعه منطقه‌ای امضا کردند که بنابر گزارش‌ها بزرگترین توافق تجارت آزاد در جهان است. شرکت امنیت سایبری اسرائیلی چک پوینت در تل آویو می‌گوید نسخه جدیدی از یک باج افزار طراحی شده در ایران موسوم به Pay2K را کشف کرده است. و خبرگزاری ها روز یکشنبه از شعله ور شدن مجدد جنگ میان دو کشور آفریقایی اریتره و اتیوپی در پی دو سال آتش بس خبر دادند. و اما بپردازیم به یک گزارش. امروز 25 آبان هست، برابر با 15 نوامبر روز جهانی نویسندگان نامگذاری شده. با هم بشنویم گزارش شهرام میریان.
40 سال است در همبستگی با نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران و به طور کلی اهل قلمانی که به خاطر نوشته‌ها و آثار انتقادیشان به زندان افتاده‌اند، از سوی کمیته جهانی انجمن قلم 15 ماه نوامبر روز جهانی نویسندگان در بند نام گرفته. به این مناسبت رالف نست مایر مقام بلندپایه انجمن قلم آلمان در پیامی با اشاره به لگدمال شدن آزادی اندیشه و بیان در بسیاری از کشورهای دنیا نوشته رژیم‌های استبدادی و خودکامه هر انتقادی را تاکنون با خشونت و زندان پاسخ دادند. به همین خاطر انجمن جهانی قلم بحث محوری امسال خود را بر سرنوشت زنان و مردان نویسنده‌ای متمرکز کرده که در کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران، چین، ترکیه، پرو و اوگاندا در زندان به سر می‌برند. نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به 3 از اعضای کانون نویسندگان ایران که به تازگی روانه زندان شده اند گفته جمهوری اسلامی از همان آغاز کارش اهل قلمان مستقل را زیر فشار قرار داده.
نویسنده ایرانی که الان در بند هستند، بکتاش آبتین، کیوان باژن، رضا خندان مهابادی، البته نویسندگان و وبلاگ نویسان دیگری که بخشن شاید ناآشناتر هستند ولی آنها هم همچنان در بندن، مسلمه که عکس العمل‌های نسبت به این مسئله آمده حتی در سطح جهانی، انجمن قلم پن و غیره، ولی متاسفانه تا این لحظه هیچ تغییری در وضعیت اینها به وجود نیامده، به خصوص که در این دوران ما می‌دونیم که تمام دنیا و به خصوص ایران هم به طور مشخص با مسئله کووید 19 یا بیماری کرونا درگیره و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و این نویسندگان هم به هر حال از این نظر هم در خطرند، علاوه بر این که تحت فشارند و با اتهامات واهی مثل تبلیغ علیه نظام یا غیره که سالهاست آدم‌ها رو به این دلیل به بند می‌اندازند، همچنان درگیرند و مهمه که ازشون یاد بشه. حکومت اسلامی از آغاز تشکیلش با کانون نویسندگان ایران با هر نوع تشکلی که نویسندگان و روشنفکران برای دفاع از آزادی بیان تشکیل بدن براش تحمل ناپذیره و سعی میکنه که این صداها یا خاموش بشن یا بی ضرر باشن برای تداوم این حکومت و یا اینکه این آدم‌ها رو به زندان میاندازه تا نتونن تأثیری در جایی بگذارن. خیلی واضحه و میگم مال امروز و دیروز هم نیست، از زمانی که این حکومت بوده و الان هم به شکل دستگیری‌های نویسندگان، فعالین مدنی، فعالین فرهنگی و هنری ادامه داره.
در آستانه روز جهانی نویسندگان زندانی، کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید هم در بیانیه مشترکی با عنوان نویسندگان دربند را آزاد کنید با اشاره به افزایش فشار بر مدافعان حقوق بشر و جنبش آزادی خواهی در ایران نوشته جمهوری اسلامی در اوج خفقان، سانسور، دستگیری، ترور و اعدام‌های گسترده شماری از نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران را طی ماه‌های اخیر بازداشت و زندانی کرده که از آن جمله در پنجم مهر ماه امسال رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن از اعضای کانون نویسندگان ایران به این دلیل به اسارت گرفته شدند که از آزادی اندیشه و بیان دفاع کردند.
سپاسگزارم که با ما و این بخش خبری همراه بودید. براتون روز خوبی آرزو میکنم. وعده ما با شما مجله شامگاهی.